رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام بر شما و به مجله شامگاهی بسیار خوش آمده. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز یک شنبه 20 نوامبر سال 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شب است. در ابتدا سرخطی اخبار. در یک راهی آهنی ازبکستان که تاجیکستان را به بیرون می پیونده ترکش به وقوع پیوسته است. خشونت در شهر قاهره پایتخت مصر امروز هم ادامه کرد. به قرارگاه حزب حاکم سوریه حمله کردند و سازمان جهانی بهداشت می گوید افزایش قیمت ها به وضع سیاسی کودکان تاجیک تأثیری بد گذاشته است. تفصیل خبرها. بنابر گزارش رسانه‌های محلی ازبکستان، در یک راه آهنی که ازبکستان را با تاجیکستان و افغانستان می‌پیوندد، روزهای 16 به 17 نوامبر ترکش صورت گرفته است. در خبری رسانه آمده است، مقامات ازبکستان گفتند انفجار در قدعه قلبه اموزنگ عمل تروریستی است و برای تحقیق آن یک کمیسیون دولتی تشکیل شده است. شرکت راه آهنی روسیه اعلام کرد که فروش بلیت‌ها به قطار دوشنبه کلاب را بنابر وضع صدموی قدعه راه آهنی اموزنگ در ازبکستان متوقف کرده است. جزئیات در ادامه برنامه. به دنبال تظاهرات خشونتبار و مرگ دو نفر در شهر قاهره پایتخت مصر، برخوردها در این شهر امروز هم ادامه کرد. تظاهرات در مصر بیانگر خشم جامعه از سرعت کند اصلاحات و نگرانی ها از سعی نظامیان حاکم بر مصر برای نگه داشتن قدرت در دست خود خوانده شده است. به نوشته خبرگزاری رسمی مینای مصر، در برخورد تظاهرگران با پلیس دیروز 676 نفر زخمی شدند. پلیس مصر برای پراکنده کردن بیشتر از 5000 تظاهرگر از میدان تحریر از تیرهای رزینی و گازی اشکاور استفاده کرد. تظاهرات گسترده مردمی در همین میدان در ماه فوریه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را مجبور به ترک قدرت کرد. سازمان جهانی بهداشت میگوید نرخ بلند مواد غذایی به وضع صحتی کودکان نوزاد در تاجیکستان تاثیر منفی گذاشته است. در یک پژوهش در دهات تاجیکستان آشکار کردند که بنابر استعمال غذای ناکافی و یا سوء تغذیه، اندک بیشتر از 29 درصد کودکان تا 2 ساله قد کوتاه و 12.5 درصد آنها لاغر و کم وزن شدند. سازمان جهانی بهداشت میگوید سبب این ظهورات قیمت بلند مواد غذایی است که خانواده های تاجیک را مجبور کرده است مواد غذایی کمتر و ارزان تر بخرند و با غذای کمتر قناعت کنند. تحقیق مذکور که ماه ایول انجام شده است نشان داده است که تعداد زنان کم وزن نیز در تاجیکستان نظر به ماه ایول سال گذشته به طور چشمگیر بالا رفته و 12 درصد را تشکیل داده است. به گفته شاهدان عینی و مدافعان حقوق، امروز به قرارگاه حزب بعثی حاکم بر سوریه در شهر دمشق با نارنجک انداز حمله کردند. باری اول است که بعد شروع تظاهرات ضد دولتی در سوریه که از ماه مارس شروع شد، شهر دمشق شاهد چنین حمله می شود. عین زمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به روزنامه بریتانی زی ساندی تایمز گفته است در صورت عملیات بین المللی نظامی علیه دولتش کوتاه نخواهد آمد و افسوده است در صورت مداخله خارجی آماده جنگ و مرگ برای سوریه است. بشار اسد گفت است برای هر قطره خونی که در سوریه می‌ریزد اندوهگین است، ولی باید گروه‌های مسلح جنایتکار نابود و نظام و ترتیبات تامین شود. به گفته مدافعان حقوق، روز شنبه نیز ماموران امنیتی سوریه 14 نفر دیگر را کشتند. در شهر باکو پایتخت آذربایجان، رفیق تقی نویسنده شناخته و خبرنگار منتقد دین اسلام را تیغ زدند. با گزارش بخش آذری رادیو آزادی، و رفیق تقی در راه به سوی منزلش حمله کردند و حالا او در بیمارستان است. خویشاوندانش میگویند به پشت و گردن او 5 تیغ زدند، ولی به گفته طبیبی بیمارستان جراحت‌ها وزنی نیستند. رفیق تقی را سال 2007 دادگاه شهر باکو برای نشر یک مقاله انتقادی درباره اسلام و حضرت محمد به 3 سال زندان محکوم کرد. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. شورای ملی گزار لیبیا میگوید میخواهد سیف الاسلام پسر معمر قذافی را در داخل محاکمه کند در دادگاه بین المللی جرم و جنایت در گاگا. محمد العلاقی وزیر عدلیه لیبیا در این باره یک روز بعد از بازداشت سیف الاسلام در یک گوشه بیابانی این کشور سخن گفت. این پسر معمر قذافی را دادگاه بین المللی جرم و جنایت و جنایت علیه بشریت متهم میکند. لوئیس مورینو اوکامپو دادستانی ارشد دادگاه گفت روز دوشنبه به لیبیا میرود تا با مقامات این کشور مسئله محاکمه عادلانه سیف الاسلام را بررسی کند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش مهاجران غیر قانونی را از قلمروش اخراج خواهد کرد. در صحبت با خبرنگاران در منطقه پریولسک او گفت مهاجرانی که به روسیه میآیند باید سنت آداب کشورش را بپذیرند، وگرنه باید روسیه را ترک کنند و یا اگر غیر قانونی آمده باشند اخراج خواهند شد. دمیتری مدودف از رهبران تمام منطقه های روسیه خواسته است با مهاجرانی که قانون را رعایت حمایت نمی‌کنند سختگیر باشند. اگرچه دیمیتری مدودف با مهاجران تاجیک اشاره نکرده است، اما در چند روز گذشته بنابر زندانی کردن دو خلبان روس در تاجیکستان، صدها نفر از مهاجران کاری تاجیک را در روسیه بازداشت کردند و قسمی را هم از آنجا راندند. و در ایران فعالیت یک روزنامه اصلاح طلب را برای دو ماه متوقف کردند. خبرگزاری رسمی ایرنا نوشته است نشر روزنامه اعتماد را به دلیل دروغ پراکنی و توهین به مقامات دولتی بازداشتند. چند پیش در مصاحبه با این روزنامه علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ایران مخالفت محافظه‌کاران به عملکردهای محمود احمدی نژاد را به شدت انتقاد کرد. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی است. در این فرصتی برنامه نگاهی میاندازیم به عنوانی چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. بسته شدن یک راه آهن مهم ترانزیتی ازبکستان که تاجیکستان را به کشورهای خارج میپیوندد. وکیلان مردمی تاجیکستان امتیازهای خود را بازنگری کردند. آرزوی جمعیت هندو و سیک ها برای بازگشت از غربت به زادگاه خود در ولایت خوست افغانستان. دادگاه کلاب امتیازهای یک سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی را بعد از دعوتاسای زیادی او برقرار کرد و دولت آمریکا برای بیمارستان های تاجیکستان میلیون ها دلار خیر کرده است. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، مقامات ازبکستان یک ترکش در راه آهن میانی ترمیز و قرغانتپه را عملی تروریستی خواندند. بر اثر انفجار کسی آسیب ندید است، ولی راه آهن در قطعه غلبه اموزنگ ویران شده است. بنا به خبرها انفجار شب 16 به 17 نوامبر به وقوع پیوسته است و با مقصد معین کردن سبب و شرایط این جنایت کمیسیون دولتی ازبکستان تأسیس شده است که به تحقیق حادثه پرداخت. دفتر مطبوعات خدمات راه آهن روسیه روز 17 نوامبر اعلام کرد که فروش بلیت را به قطار مسکو کلاب که از قطعه غلبه اموزنگ راه آهن ازبکستان میگذرد موقتا قطع میکند. در این خبر آمده است سبب قطع حرکت از طریق این قسمت ویران شدن تکیگاه های اصلی پول است که راه آهن از روی آن میگذرد. مقامات شرکت راه آهن روسیه گفتند برای گرفتن اطلاع لازم به همکاران خود در تاجیکستان و ازبکستان مراجعه کردند و موجوده زیکرولایوا یک ساکن شهر کلاب که روز 19 نوامبر با قطار مسکو کلاب با دوشنبه برگشت است بر رادیوی آزادی گفت در واقع قطار آنها را اجازه ندادند به آن سمت برود و از این رو مسافران را به دوشنبه آوردند. او افسود
خاموش نی ازبکستان را بدهیم که رواد نیکو پیر دوات کن که طرف قرغان یا شرطوت گجای دامی او زده ره ویرون شده پاساجیر را دوشنبه میبریم بعد هم دوشنبه دفرواردن مون ره ویرون شده گفتن.
طور معلوم تنها قطارهای تاجیکستان یا قطارهایی که روانه تاجیکستانند از این قطعه راهی آهن ازبکستان عبور میکنند. در سالهای 2009-2010 ازبکستان برای راه ندادن وکنهای تاجیکستان که مسئله ساختمان نیروگاه راغون را انتقال میدادند اعلام کرده بود که قطعه غلبه اموزنگ راهی آهن بر اثر سیل ویران شده و به ترمیم نیاز دارد. با این بهانه و ماها طول کشیدن ترمیم زیاده از 3000 وگان تاجیکستان نزدیک به یک سال در قلمرو ازبکستان درماند. مقامات تاشکند در ابتدا میگفتند قطع حرکت وگان در راه هدفی سیاسی ندارد، اما دیرتر اجازه دادند وگان‌های مال و سوزشواری به استثنای محصولات لازم برای نیروگاه راغون به تاجیکستان وارد شود. احتمال می‌رود ترکش در راه آهن ازبکستان دوباره باعث مشکلات حرکت و انتقال بار به تاجیکستان شود. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه با گزارشی دیگری از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
هفته گذشته وکیلان مردمی تاجیکستان در یک جلسه امتیازهای خود را بازنگری کردند و هم گفتند که مزد کارشان چقدر است، اطلاعی که قبلا پخش نمی‌شد. بعد از نشر این خبر بعضی‌ها گفتند که مزد کاری وکیلان مردمی و وزیران تاجیکستان بسیار بلند است و تعیین مزد کار نیست در کشور عادلانه نیست. در این باره گزارش داریم از همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
وکیلی مجلس نمایندگان تاجیکستان ماهانه بیش از 5000 سومانی و یا بیشتر از 1000 دلار آمریکایی معاش می گرفته است. این رقم در جلسه مجلس نمایندگان تاجیکستان از طرف سفر علی نجمیدینوف وزیر مالیه این کشور اعلام گردید. وزیر مالیه تاجیکستان گفت که بعد 50% افزایش یافتن معاش وکیلان مردمی، حالا معاش وکیلان بیش از 5000 سومانی را تشکیل می دهد. وکیلان پارلمان تاجیکستان در حال به این اندازه معاش داشتند که مزد کمترین معاش در این کشور 80 سومانی و یا نزدیک 20 دلار و معاش میانه 450-60 سومانی یا نزدیک 100 دلار معین شده است. معاش وزیران و بقیه اعضای حکومت تاجیکستان نیز نه کمتر از معاش وکیلان پارلمان مقرر شده است. با توجه به تفاوت به مراتب زیاد در معاش برای مثال یک معلم و یا یک طبیب با وکیل پارلمان که هر دو نیز از حساب بودجه کشور معاش میگیرند، این سوال خلق می شود که معیار تعیین کننده مزد مهنت در تاجیکستان چی است و تا چه حد در این مسئله عدالت اجتماعی رعایت شده است. زیرا برای مثال معلم و طبیبی که او نیز 8 ساعت کار میکند و تربیت 5-6 نفر را بر عهده دارد 400-450 سومانی معاش میگیرد، اما وکیل مجلس که او هم 8 ساعت کاری دارد و افزون بر این معاش از امتیازهای دیگر نیز برخوردار است، بیش از 5000 سومانی مزد میگیرد. فیروز سعیدوف مدیر شعبه حفظ اجتماعی و بازاری کار مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان به این پرسش ما که از روی کدام معیار معاش کارمندان بیوجتی از جمله وزیر و وکیل و یا یک آموزگار و پزشک معین می شود گفت که هنوز در کشور نحوه و یا مکانیزم این کار به ترتیب و تنظیم درآورده نشده است.
در تاجیکستان همین گونه تاریفیکاسی که روزی مهنت عدالتناک را معین میکرد تا حاضر آن را معین نکردند. اون که سالهای پیش این گونه تاریفیکاسی روزی مهنت بود، مثلا همون دپوتات های پیشترا یک روزی معین داشتن که وای نباید که از حدودی روزی مهنت میانه چند مراتبه زیاد بود.
اما برخی دیگر از کارشناسان بر این نظرند که فرقیت بزرگ در میان معاش مقامدار دولتی و یک کارمند سطح پایین از آن است که خود تعیین کننده های معاش در تاجیکستان معیارها را بر سود خود درست می کنند. حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک می گوید در همه کشورهای پیشرفته رعایت عدالت اجتماعی در تعیین معاش مسئله اساسی و اصولی به حساب می رود.
ما تماما وضعیت دیگر را در اینجا دیده استادیم. وقتی که معاش را معین می کنند حتی یکان کس مسئله نمی گذارد. در پارلمان هم مسئله نمی گذارند که این معیار چی است که فرقت این طرف است. این از نظر بهتر ملی خیلی خفنوک هم می باشد. زیرا یکی از سببهای تمام انقلاب همین چیز است. همین فرقت بین درآمد و فرقت بین مزد کار می باشد.
ضمناً سفر علی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان گفت که بر اساس تغییرات پیشنهاد کرده حکومت همکنون وکیلان بعد انجام وکالت 3 ماه معاش ماهانه خود را می گیرند، در حالی که این مهلت در سابق تا 6 ماه مقرر شده بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفاوت بزرگ مزد کار مردم عادی و وکیلان و مقامات بلندپایه تاجیکستان. شنونده عزیز، اگر می خواهید نظر خود را دایر به این مسئله بگویید، لطفاً سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی azadi.org یا azadi.tj.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
دولت امریکا به بیمارستان‌های تاجیکستان که محتاج دارو و دوا و تجهیزات طبی معاصر هستند اخیراً در حجم ده ها میلیون دلار دارواری کمک کرده است. کمک‌های خیریه به بیمارستان‌های تاجیکستان نه تنها از دولت امریکا بلکه از کشورهای دیگر و مؤسسه‌های خیریه نیز می‌رسند، اما مسئله رایگان رسیدن این کمک‌ها به بیماران نیازمند مسئله است که سال‌ها دایر به آن در تاجیکستان بحث ادامه دارد. در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
امریکا به بیمارستان های تاجیکستان حدود 35 میلیون دلار دارو تقدیم کرد. مراسم تحویل این کمک ها در بیمارستان بیماری های سرایتی شهری دوشنبه برگزار شد که 7 میلیون دلار از این کمک ها را دریافت کرده است. کن گراس سفیر ایالات متحده ای امریکا در این مراسم گفت:
تقدیم دوازمات طبی با مبلغی زیاد از 35 میلیون دلار خدمات رسانی طبی بلانسی فات این ایکاس می نماید که این دورواره های حیات باک با شخصانی با آنها بیش از همه نیاز داشته و رسد.
سفیر امریکا محض به موضوع رسانیدن این داروهای حیات بخش به بیماری های محتاج تاکید کرد، در حالی که به گفته برخی از بیماران در برخی از موارد این داروها رایگان به بیماران بیماری گپاتیت دادن نمی شود بلکه فروخته می شوند. یک بیماری همین بیمارستان در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
دارو خودم می خرم، هر خله تا 700 سون تا 800 سون دارو می خرم، هر خله هم دارو که فایده کند می خرم. باید مدام انجام بدم تبلت کم میتن با کلید کلاپاک میکنن و هر خل هست من جمعی ارده میکنن با خود ما میخریم.
اما سعیده جابیروا معاونی وزیر تندرستی تاجیکستان وجود موارد فروش داروهای تقدیم کرده از سوی کشورهای خارجی را غیر ممکن خواند و گفت:
یعنی за эти 3 года я не слышала того, чтобы гуманитарный пегитрон продавался.
در طول 3 سال اخیر من حادثه ای را یاد ندارم که داروی پگیترون که کمک بشر دوستانه است فروخته شده باشد. این دارو خیلی کمیافت است و بر اساس شماره مهاجران به ما ارسال می شود. خانم جابیروا تنها در باره فروخته نشدن داروی گپیترون گفت، ولی در باره داروهای دیگر یادآور نشد. این در حالی است که امریکا نه تنها به تاجیکستان کمک های طبی می رساند بلکه مواد غذایی لباس و غیره نیز ارائه می کند. تاجیکستان در 10 ماه سال جاری حدود 83 میلیون دلار کمک های بشر دوستانه را دریافت کرده است که حدود 72% آن از آمریکا است. باقی این کمک ها از روسیه، دانیا، ایران، چین و دیگر کشورها به دست آورده شده است. این کمک های مالی شامل لباس، پایافزار، مواد غذایی و دستگاه های برقی و الکترونیکی هستند. اما سوال مطرح این است که آیا این کمک ها واقعا به مردم می رسد؟ آلیا حامیدوا ساکن شهر دوشنبه که یک فرزند دارد و از شوهرش طلاق گرفته است در این باره گفت:
من خدمت میگیرستی ما از نگیرستی تا هم کمک خیلی باید یک تو میگیری با چند تو بم میگیری مثلا شکر بریز دوران مکارون اینا کمیته امدادی مومبینی.
اما با گفته یک ساکنی ناحیه رودکی که خود را جهانگل معرفی کرد و از افشای نسب خود خودداری کرد گفت که هیچ کس از مردم کم بضاعت که چند سال قبل کمک برای استفاده برق و گاز می گرفتند در حال حاضر چنین کمک ها را نمی گیرند و برای دریافت چنین کمک های بشر دوستانه باید به حکومت محلی رشوت بدهی تا تو را نام نویس کنند، در حالی که دولت تعداد مردم کم بضاعت را حدود 48% و کم بضاعتی شدید را حدود 14% اعتراف می کند. در لیست کشورهای کم بضاعت سازمان ملل متحد قرار دارد و گفته می شود که این کشور از لحاظ اقتصادی ضعیف آسیب پذیر به هر گونه بحران ها است. زید و نقیزی ارقام ارائه کرده دولت در مورد رشد و تعداد کم بضاعتی شاهد آن است که در این جمهوری میان وزارت و اداره ها هماهنگی ارقام وجود ندارد. با علاوه کمک های ارائه شده از سوی کشورهای خارجی نه به مردم کم بضاعت ارسال می شود بلکه از سوی برخی از شرکت ها در بازارها به فروش می رود که مایه نگرانی مردمی تاجیکستان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در منطقه کلاب پس از تکودههای طولانی یک سابقه دار جنگ بزرگ وطنی امتیازهای خود را برقرار کرد. برای این کار به زنجیر اشوروی 94 ساله لازم شده است از طریق خویشاوندانش از بایگانی های روسیه سندی بیارد که ثابت میکند او در واقع سابقه دار جنگ است، حرفی که مقامات به آن باور نداشتند و از این رو زنجیر اشوروف را از امتیازهای سابقه داران محروم کرده بودند. همکار ما در کلاب مومن احمدی گزارش میدهد.
مکتوبه از بایگانی حربی روسیه همراه با چند حجت دیگر اثبات کرده است که زنجیر اشوروف ساکنی 94 ساله کلوب واقعا اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی می باشد. در این مکتوب که با درخواست پیوندانی اشوروف به مقامات های دخلدار شهر کلوب رسیده است، ذکر شده است که در حقیقت نامبرده سال 1942 نخست در کارخانه تنگ براری، بعدن همچون پلمیوتچک در جنگ اشتراک کرده است. طبق این معلومات نامه، برعکس دعوای کمیساریت حربی کلوب، اشوروف 6.5 سالی حیات خود را در صف قواهای مسلح اتحاد شوروی گذرانیده است که بیشتری آن به دوره جنگ راست می آید. این مکتوب در حال رسیده است که قبلا محمد رسول روزیف سابق کمیساری حربی کلوب با دعوای این مویسفید 94 ساله را از تمام امتیازها و نفقه ویژه محروم نموده پیشنهاد داشت تا او مبلغهایی را که طی بیش از 60 سال همچون اشتراکچی جنگ گرفته است باز پس گرداند. اما زهرا مرادوا متخصصی ریاست حفظ اجتماعی در شهر کلوب میگوید تمامی دعوای کمیساریت حربی کلوب که زنجیر اشرف را اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی نمیدونست تصدیق خود را نیافتند. خانم مرادوا افزود
گفتن که همی ادم اشتراکچی جنگ نیسته یا همی را شما محکم کنید. من با مکتوب کردن مکتوب قدیم من در اساس مکتوبی همون همی ادم محکم کردیم اونجا اینا مرسی یک دو که همی چیز دو را گرفت اومد بعد ما همی سونی همی مبلغ همی ندادگی همی ادم همه شب پرداخت کردیم بودیم.
در همین حال نورولو اشور و فرزند این اشتراکچی جنگ میگوید سابق کمیساری کلوب با غرضهای شخصی میخواست پدرش را جزا دهد اما به مقصد نرسید. نورولو میگوید کمیساری حربی تمام حجتهای پدرش را پنهان داشته او را تهمت میزد که در جنگ اشتراک نکرده است. این حالت به گفته او به حالت روحی و روانی پدرش که تاکنون از هیچ بیماری شکایت نمیکرد تأثیر جدی رسانید.
تهمت کردن اشتراکچی جنگ را گفتند که تو یگان مرجع جنگ رفتگی نیستی، به جای شما برادر رفته است. نه ما نفقه شما من کرده است. حق به جنوبی حق دور نویسون به روسیه نویسوندیم. ای روسیه مکتوب اومد که مدت 6.5 سال اشتراکچی جنگ در روسیه جنگ کرده است و به سر بلند بود به وطن خود برگشته است.
اما زنجیر اشوروف میگوید به مقصد خود رسید که بار دیگر به تهمتگران اشتراکچی جنگ بودنش را ثابت ساخته است.
تو صاف نرفته میگد ما ارخم تو صاف نرفته در بیلتی تو پیکد نیست. ما میگم که ممکن که همین کار و امکام ایره ما در سویس ایره ما خوب ندارم که ما برده در کنین در سویس بتوم. همین او کلام و این کمر نویشته است. نویشته معاینه دارم و بیلت که استنکوال فلمیو چک افترای رده و سلدات همه یمی این همه با تمامی جا هفت سال ما خدمت کردیم. هفت سال
امتیازهای زنجیر اشوروف اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی دوباره برقرار شد اما تا حال کسی به قول او از تهمتگران جزا نگرفتند و ضرر معنوی او نیز جبران نشده است. آخرین آرزوی مصفید این است که عکسهایش در لوحه فخری شهر که با سپاریش سابق کمیساری حربی کنده شده بود دوباره نصب شوند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
برقرار کردن امتیازهای یک پیرمرد 94 ساله تاجیک که مقامات را از این امتیازها محروم کرده بودند. بعد یک آگهی کوتاه سر می‌زنیم به افغانستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
احتمالاً جمعیت هندو و سیک ها بعد از سالیان زندگی در غربت به زادگاه خود در ولایت خوست افغانستان برگردند. پشتوهای خوست روستای هندو و سیک ها را هندو قلعه، ولی خود آنها با محبت پریم نگر نام بردند که معنایش خانه عشق است. اما این خانه عشق ویران است و معلوم نیست که کی دوباره آباد خواهد شد و کی صدای کودکانی هندو سیک بر فضای پریم نگر تنین خواهد انداخت. داستان زندگی این دو اقلیت قومی مقیم جنوب و شرق افغانستان در گزارشی همکاری ما میرزای سلیم پور.
شانکر لال، داروساز 63 ساله ای که 20 سال باز در هند در غربت به سر میبرد، خیلی میخواهد به زادگاهش روستای پرمنگر در کنار شهر خوست برگردد. پرمنگر یا خانه عشق یا به گفته پشتوها هندو قلعه در سالهای اخیر در بدنه شهر خوست حل شد و منازلی در اوایل سالهای 90 به محض جنگ داخلی ترک کرده اقلیت‌های سیک و هندو را اکنون افراد زوردست مسکن کرده اند. اما شانکر لال و رهبران دیگر جمعیت‌های یک زمان خیلی زنده و فعال سیک و هندوهای زاده خوست چند هفته باز مقامات این ولایت تقاضا دارند تا این مردم قاصب را از منزل های آنها بیرون کنند. وعده حمایت که شانکرلال از این مقامات و هم از رهبران قبایل پشتو گرفت، او را امیدوار کرده است که اولاد او روز حتما به خوست بر خواهند گشت. او میگوید او و هم قومانش این همه سالهای غربت همیشه به یاد افغانستان بودند.
هر باری که ما خبر خوشی درباره افغانستان میشنیدیم مثل اید تجلیل میکردیم. هر خبری بدی که از رادیو یا تلویزیون به گوشی ما میرسید ما را نیز دل آزرده میکرد، چون که این وطن وطنی ما و وطنی اجدادی ماست.
صدها خانواده سیک و هندو که فعلا در نزدیکی دهلی نو بسر میبرند عزم بازگشت دارند و شانکرلال و چند ریش سفید دیگر را به منظور تهیه شرایط این بازگشت به خوست فرستاده اند. آنها میخواهند در قدم اول منزلهایشان در پرنگر را پس گرفته به خاطر تجلیل از بازگشت خود در آنجا معبد بزرگ نیز بسازند. قصد بعدی آنها گشایش دکانهای فروش متاع و محصولات دارو و بقالی و احیای نفوذ یک زمان درخشان این دو اقلیت قومی در میدان تجارت این منطقه مرزی از نگاه صاحبکاری در حال رشد است. شانکرلال هر سر چند سال برای آموزش وضع از اینجا دیدن می کرد، ولی این بار عزم قاطع دارد که با جمع نبیرگانش به خوست برگردد و اینجا بماند. وقتی در اولی سالهای 90 آتش جنگ به دامن خوست رسید، سیک و هندوها از اینجا ابتدا به کابل و سپس به هند رخت بربستند. اما چرن سینگ فعلا 48 ساله با دکان دارو فروشیش در کابل ماند. او میگوید سیک و هندوها تا آغاز جنگ با پشتوها در کنار هم خیلی دوستانه زندگی داشتند. او معتقد است که آن فضا و محیط حسن همجو را با پشتوها در خوست میتوان برقرار کرد.
حالا در پرمنگر یگان خانواده ما زندگی نمی کند. جای هم نمانده است که آنها مسکن کنند. تمام روستا به یک ویرانه تبدیل شده است. معبد ما از تیر و تانک و توپ خراب شده است. منزل های ما نیز همه از بین رفتند.
سیک و هندوها در گذشته اساساً مشغول تجارت بودند و بخش اعظم دکان و مغازه‌های خوست مال آنها بود، اما اکنون در این میدان پشتوها پیشرفت شدند که اجداد آنها از تجارت پرهیز میکرد. یک نگرانی هم این است که بازگشت سیک‌ها و هندوها میتواند مایه رقابت بین آنها و دیگر تاجران محلی شود، ولی در قلب ساکنان پیشینی پرمنگر در حال حاضر امید به بازگشت و احیای زندگی خوشی که در گذشته در اینجا داشتند بیشتر شعله میزند تا هر نوع احساس دیگری حراس یا نگرانی. طبق وعده پرمنگر یا خانه عشق را باید تا پایان همین ماه نویبر به این دو اقلیت قومی برگردانند. شانکرلال هم خیلی امیدوار است که احیای دوباره زادگاهش را به چشم ببیند.
با این گزارش بخشی دوم مجله شامگاهی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه سیمای هفته است، بعد از آن صدای هموطن.
ای کب که سری طرز خرامت مزمیتا هر جان مزمیتا هر جان مزمیتا
دم پشتا که در خنده وقایت مزمیتا جان مزمیتا مزمیتا
ای کب که سری طرز خرامت مزمیتا هر جان مزمیتا هر جان مزمیتا
دم پشتا که در خنده وقایت مزمیتا
خشمم یار های صد خشمم یار های صد خشمم یار های صد خشمم یار
چشمت زدنت سوی حریفان
کایت مزمیتا جان مزمیتا ای جان مزمیتا دریا سی دریا که خروشنده کنارش دریا سی دریا که خروشنده کنارش هستم با کنارش هستم با کنارش هستم با کنارش